بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سما و العالم، صفحه 46، سطر 16. و اما نحن فقط فرقنا عن ابانت امتناع انخراق الجسم السماوی فکوفینا ان نتکلف امرا لیس بذلک المنقاد و المسلم. درباره حرکت کواکب احتمالاتی ذکر شدند که الان می‌خواهیم به اون احتمالات رسیدگی کنیم و اونهایی رو که به نظرمون باطل میرسه باطل کنیم. دو قول رو یا دو زن رو از این سه زنی که ذکر کردیم باطل میدونیم. یکی این که فلک ساکن باشد، کوکب حرکت کند و حرکت کوکب باعث خرق فلک بشه. دوم این که هم فلک حرکت کند هم کوکب حرکت کند، منتها حرکت این دو مخالف هم باشه، یعنی اگه یکی به سمت مشرق دیگری به سمت مغرب باشه و بالعکس، در این صورت هم باز کوکب فلک رو خرق میکنه. این دو زن رو که زن اول دوم و سه زن مذکور بودن میخوام الان باطل کنیم. دلیلمون هم این است که خرق و التیام در مورد افلاک جایز نیست و ما قبلا این مطلب رو بیان کردیم یا در جای خودش بیان کردیم و معلوم شده که خرق در افلاک نیست، پس چنین حرکتی برای کواکب نیست، زیرا که این حرکت مستلزم خرقه و خرقم محاله. این اشکالی است که ما بر این دو زن داریم. دیگران اشکال دیگر هم کردند غیر از این اشکالی که الان ما گفتیم، ولی ما معتقدیم که با همین اشکال گفته شده بی‌نیاز از اشکال دیگران هستیم و احتیاج نداریم که اشکال دیگران رو به عنوان اشکال دوم مطرح کنیم، علل خصوص که اشکال دیگران رو وارد نمی‌دونیم. مرادش از اشکال دیگران اشکال ارسطوئه، منتها نمی‌خواد اسم ارسطو رو ببره و نمی‌خواد بر علیه ارسطو صریحاً حرف بزنه، بهش احترام میذاره، لذا اینطوری حرف میزنه. یه خورده عباراتو به هم تو هم کرده، پیچونده تا اون ادب نسبت به استاد رو حفظ کنه. دو تا اشکال دیگر غیر از اون اشکال لزوم خرق بر این دو زن وارد شده که هر دو رو ابن سینا ذکر میکنه و هر دو رو رد میکنه و آخر سر این چنین میگه، میگه همون که گفتیم خرق جایز نیست برای ما بسه، هر دو قول با همون استدلال رد میکنیم، دیگه احتیاجی به این دو این طور رد کردن ها نیست، چون این طور رد کردن ها رو ما نمیپذیریم. بعد عبارتش اینطوره، ما به همون امر منقاد و مسلم، منقاد یعنی مورد اعتقاد یعنی مقبول، امر منقاد و مسلم یعنی امتناع خرق، به همون اکتفا میکنیم. دیگه به اون مطلبی که در حد امتناع انخراق نیست یا به اشکالی که در حد امتناع انخراق نیست توجه نمی کنیم و خودمون رو برای وارد کردن اون اشکال به تکلف نمی دازیم. عبارت چه دقت کنید چی داری میگه؟ یعنی همون اشکالی که ما در جای خودش بیان کردیم که عبارت از امتناع خرقه برای ما بسه، دیگه دنبال اشکالاتی که در اون حد از مسلمیت نیست نمیریم. بعد اون وقت اون اشکالاتی که در اون حد از مسلمیت نیست مطرح میکنه و در لابلای اون اشکالات جواب میده. اشکالات اشکال بر این زنونه و ابن سینا اون اشکالات وارد نمیدونه، لذا در لابلای ذکر اشکالات اشکال میکنه. حالا من این قسمت از عباراتو بخونم که مشخص میشه ایشون چه اشکالی میخواد بکنه. اولا روشن باشه که اصلا اشکالش بر کجاست. عرض کردم بر اون دو زن اوله. ثانیاً اشکالش هم امتناع الخرق همین. بعد دو تا اشکال دیگه از ارسطو نقل میکنه، اونا رو رد میکنه، بعدم آخر سر دوباره برمیگرده به همون اشکال اول که میگه همون که ما گفتیم اشکال است، یعنی امتناع الخرق اشکاله. دیگه بقیه اشکالات رو نمیتونیم بفهمیم. میگه نمیتونیم بفهمیم. یعنی بازم با ادب حرف میزنه. میگه معلمون ما، از این معلمون ما معلوم میشه ارسطو رو میگه. میگه معلمون ما این اشکال کردن ولی توضیح زیادی ندادن، شاید یه منظور دیگه داشتن غیر از اونی که ما میفهمیم، ولی اونی که ما میفهمیم اگر منظورشون بوده اشکال واردی نیست، اشکالشون بر این زمان وارد نیست. صفحه 46 سطر 16. اما نهنو، یعنی این زنون گفته شده، اما ما چی میگیم؟ اما نحن فقط فرقنا از بیان این که ممتنع از شکاف برداشتن جسم سماوی، انخراق در جسم سماوی ممتنع. با همین زن اول و دوم باطل میشه، دیگه لزومی نداره اشکال جدیدی برای این دوتا زن وارد کنیم، همین اشکال کافیست که این دوتا زن رو رد کنه. فکوفینا ان نتکلف امرا لیس بذلک المعتاد داره، ولی هر دو نسخه منقاد دارند و منقاد هم خوبه. ول مسلم فکوفینا یعنی با داشتن این اشکال، با داشتن این اشکال که عبارت از امتناع الخرقه، بی نیاز میشیم که خودمون رو نسبت به امری به زحمت بندازیم. نسبت به امری یعنی اشکالی، یعنی اشکال دیگری که بر این دو زن شده، که اون اشکال لیسه به ذالک المنقاد بل مسلم، در این حد از انقیاد و تسلم نیست. یعنی اشکال اولی که ما کردیم که امتناع الانخراق کاملا مسلمه، این امر دیگری که عبارت از اشکال دیگر است و بر این دو تا زن وارد شده در اون حد از انقیاد و تسلم نیست. انقیاد به معنی اذعان، به معنی اعتقاد، قبول کردن یه مطلب و به اون مطلب باور داشتن. این امر دیگر که ما میگیم نمیخوام به زحمتش مبتلا بشیم، اون امر دیگر در اون حد از انقیاد و تسلم نیست که امتناع انخراق در اون حد هست. یعنی امتناع انخراق کاملا مقبوله، ولی این اشکالاتی که بر این زنون وارد کردن در اون حد از مقبولیت نیست. پس لازم نیست ما به اون اشکالات خودمون رو سرگرم کنیم و به زحمت بندازیم. خب نتکلف امرن، امرن رو عبارت کردیم از اشکالی که ارسطو کرده. فکوفینا یعنی با داشتن این اشکال امتناع الانخراق ما بی‌نیاز شدیم از این که خودمون رو نسبت به امری، یعنی نسبت به اشکالی به زحمت بندازیم که اون اشکال قبولیتش در حد قبولیت امتناع الانخراق نیست. و هو انه، این ضمیر هو من بیده به اون امر، یعنی اون امری که ما گفتیم نمیخواهیم خودمون رو به خاطرش به زحمت بندازیم که عبارت از اشکال دیگری است که بر این دوتا زن وارد شده، اون امر رو الان توضیح میدیم. یعنی اشکالی که ارسطو کرده بیان میکنیم. دوتا اشکال ارسطو وارد کرده. یکی همین انتحرک انهو انتحرکه فحرکت و این منتکون تا آخر، یکی هم پنج خط بعد، یعنی صفحه 47 سطر چهارم، او نقول انهو لکانت سواب تتحرک، این هم اشکال دومه. هر دو رسیدگی میکنیم، هر دو رد میکنیم. آخر سر هم یعنی در همین صفحه 47 سطر 11 هم میگیم بل یکفینا ان نقول ان جرم السماء لا ینخرق، یعنی همون اشکال اولی که خودمون داشتیم تکرار میکنیم. میگیم وقتی معلوم شد این اشکال ارسطو وارد نیست و تمام نیست، یکفینا که در اشکال بر این دو زن ان نقول ان جرم السماء لا ینخرق، یعنی همون اشکال منقاد و مسلم رو تکرار میکنیم، همون رو کافی میتونیم. توجه کردید اول اشکال امتناع انخراق رو تأیید میکنه، آخر سرم دوباره اشکال در همین امتناع انخراق منحصر میکنه، و دوتا اشکالی که عرصه وارد شده شما وارد نمیتونه. حالا اشکال عرصه توجه کنید. اشکال اولش با دو تا فرض شروع میشه که این فرض اول اینه کوکب حرکت کند و حرکت استمراری و تدهرجی با هم داشته باشد، یعنی هم توی این فلک دور بزند هم دور خودش بچرخه، در حالی که میغلطه راه بره، نه همینطور صاف راه بره. این رو ارسطو میگه تدهرج، یعنی غلطیدن. این فرض اوله. فرض دوم اینه که الان نحول استمرار حرکت کنه، یعنی دور خودش نزنه، همونطور صاف توی فلک بچرخه بدون این که دور خودش بچرخه. این اسمشو میذاره استمرار. پس دو جور حرکت برای کوکب تصویر میکنه. یک حرکت این است که کوکب در حینی که داره توی فلک میچرخه خودش هم دور خودش بچرخه، که میشه تدرج. یکی دیگه این که نه، خودش دور خودش نچرخه، همینطور فقط تو فلک حرکت کند، حرکت مستمر. این اسمش میذاره استمرار. پس حرکت یا علی نحو تدرج یا علی نحو استمرار. این ابتداعا این تقسیم رو مطرح میکنه ارسطو در اشکال اولی که میخواد وارد کنه. بعد بر فرض تدرج اشکال میکنه. ابن سینا پشت سرش اشکال جواب میده. هنوز وارد فرض بعدی نشده، اشکال ارسطو رو جواب میده. بعد فرض دوم ارسطو رو که حرکت استمراری باشه مطرح میکنه، پشت سرش جواب میده. بعد با او نقول اشکال دوم بر فرض استمرار میکنه، نه بر فرض تدهرج. ارسطو اشکال دوم رو بر فرض استمرار میکنه، نه بر فرض تدهرج. ابن سینا بعد از نقل اشکال جواب میده. پس توجه کن این روش بحث رو، این روش بحث که عرض میکنم مهمه ها. عبارت ابن سینا اینجا خیلی گنجه. علت چه؟ اینه که خواسته مؤدب با ارسطو حرف بزنه، نتونسته واضح مطلب رو بیان کنه. پس ابتدا در اشکال اول ارسطو یک بار بر تدهرج اشکال میکنه، یک بار بر استمرار. در اشکال دوم فقط اشکالش بر استمراره، فرض تدهرج رو مطرح نمیکنه. خب حالا ما وارد اشکال اول میشیم. عرض کردم در اشکال اول از اول ارسطو دو تا فرض مطرح میکنه. یه فرض این که حرکت تدهرجی باشد، فرض دوم این که حرکت استمراری باشه. بعد میپردازه به ابطال فرض اول که حرکت تدهرجی باشه. بعدم ابن سینا باطلش میکنه. بعد ارسطو میپردازه به ابطال فرض دوم که حرکت استمراری باشه. بعد ابن سینا اون اشکال رو هم ابطال میکنه. حالا عبارت توجه کنید. و هوه، هوه یعنی اون امری که ما نباید خودمون رو به خاطر زحمت بندازیم، اون اشکالی که دیگران بر این دو زن وارد کردن و ما نباید خودمون رو به خاطر اون اشکالا به زحمت بندازیم، این است که انتحرک کوکب یا اون جسم سماوی، چون در اینجا تعبیر به جسم سماوی کرد، زمیر به جسم سماوی بیان میگردونی، ولی مراد همون کوکبه، پس زمیر رو عبی نداری که به کوکب بکنی. انهو یعنی این کوکب، انتحرک فحرکتو اما انتکونه به تدهرج او علا استمرار، حرکت این کوکب یا با تدرج یا به نحو استمرار، علا استمرار یعنی علا نحو استمرار، که معلوم شد استمرار یعنی چی، تدرج یعنی چی. و ان نقول، و ان نقول یعنی بی‌نیاز شدیم از اینکه این چنین بگوییم، اشکال شروع کرده ها، بی‌نیاز میشیم از اینکه این اشکال رو اینطوری بگیم که ان ان القول به دهرجه یکذبه. یه خط بعد رو نگاه کنید، یعنی خط، یعنی صفحه 47 خط اول، و ان القول به الاستمرار ردیون، ان القول لام القول افتاده، و ان القول به الاستمرار ردیون، اول میگه ان القول به دهرجه یکذبه تا آخر، دوم میگه و ان القول به الاستمرار ردیون، یعنی هر دو فرض رو ارسطو رد میکنه، هم فرض تدهرج رو هم فرض استمرار رو. فاصله بین این دوتا همین چی خوندم، حدود یه خطه، یه خط یه خود بیشتر. اون وقت تو این فاصله هم قول به دهرجه رو ارسطو رد میکنه، هم ابن سینا بر قول ارسطو اشکال میکنه. بعدن وارد ان القول به الاستمرار ردیون میشه که فرض دوم رو ارسطو میخواد رد کنه. و ان القول یعنی و کفینا که ان نقول، ان نقول یعنی و کفینا ان نقول، یعنی دیگه با لازم نیست ما این حرفو بزنیم. وقتی اشکال قوی که مورد قبول ماست داریم، دیگه احتیاج نداریم، واجب نیست که ان نقول، بی نیازیم از این که بگوییم که ان القول به دهرجه اشکال و فرض اوله. قول به دهرجه رو توجه کنید که ارسطو چطوری باطل میکنه. میگه اگر این کواکب غلطان باشند، از جمله کواکب قمره، اونم غلطان خواهد بود، اونم خواهد غلطید. خب وقتی میغلطه یک زمان کوتاهی این چهرهی که الان به سمت ما داره به سمت ما میگیره، در زمان دیگر این چهره رو به ما نیست، چهره دیگه رو به ما، چون ما داره میغلطه. خب ما در اون وقتی که این چهره رو به ماست، محو قمر رو، یعنی اون لکه رو میبینیم. وقتی که چهره رو از ما برداشت و روی دیگرش رو به ما نشون داد، در روی دیگرش که محو قمر وجود نداره و ما نباید ببینیم، در حالی که ما در طول ماه داریم این محو میبینیم، پس معلوم میشه که این ماه دور خودش نمیچرخه. اگر میچرخید یک بار این صورت شروع به ما میشد که محو داشت، یک بار اون صورت شروع به ما میشد که محو نداشت، و اون وقت ما در طول ماه گاهی محو میدیدیم گاهی نمیدیدیم، در حالی که اینطور نیست، ما در همه ماه داریم محو میبینیم. از اینجا میفهمیم که ماه دور خودش نمیغلطه. وقتی ماه دور خودش نغلطید، بقیه کواکب هم نمیغلطه. این حرف ارسطوئه و این دلیلی است بر اینکه دهرجه در کواکب باطل است. حالا استمرار باطل هست یا نیست اونو بعداً بحث میکنیم، ولی دهرجه باطله. ابن سینا جواب میده، حالا جوابشو برسیم میخونه، عرض میکنه. و ان نقول یعنی بی نیازیم از این که بگوییم که قول به دهرجه را تکذیب می کند ثبات محو در قمر به همون سمتی که قمر به سمت ماست، یعنی در همون وجهی که قمر به سمت ماست، دهرجه را، قول به دهرجه را تکذیب می کند. این که محو در قمر ثابت است الی جهتنا، یعنی به سمت ما همیشه همون محو هست، هیچ وقت محو از نظر ما محو نمیشه و همیشه جلوی چشم ما هست. با توجه به این که محو یک طرف قمر و اون طرف قمر دیگه محوی نیست. اگر قمر میغلطید وقتی این طرفشو به ما به سمت ما میگرفت خب محوش دیده میشد، وقتی میرفت اون ورشو به سمت ما میگرفت محوش نباید دیده میشد، در حالی که بازم دیده میشه. دیگه نوبت به اون نمیرسه. بله خب حالا به قول شما حالا بد حرفی نیست که ما همیشه مثلا محو وسط قمر میبینیم، یعنی وسط این نیمکره میبینیم. اگر بخواد قمر بغلطه گاهی این محو باید وسط باشه، گاهی این محو باید دست راست باشه، گاهی دست چپ باشه، گاهی هم بره اون پشت اصلا دیده نشه. در حالی که ما اولا محو همیشه میبینیم، ثانیا به قول شما این محو همیشه یه جا دیده میشه، یه بار وسط، یه بار دست راست، یه بار دست چپ نیست. بله حرف خوبیه، فرمان شما میشه قبول کرد. حرف ارسطو مطلب میرسونه. ثبات محو، ثبات یعنی هم محو همیشه دیده میشه، هم ثبات یعنی همون جایی که دیده میشه همیشه ثابته، همونجا دیده میشه. یعنی حرف شما رو هم در عبارت ارسطو میشه اراده کرد. بعد القول حرف ابن سیناست، اینو دقت کنید. بعد القول حرف ابن سیناست که داره حرف ارسطو رد میکنه، میگه ما دیگه بعد از این قولی که الان عرض میکنم احتیاج به حرف ارسطو نداریم. قول ما چی بود؟ قول ما این بود که محو قمر روی خود قمر نیست، سایه ایست که جرم سماوی رو قمر انداخته، سایه ایست که نه جرم عنصری بلکه جرم سماوی رو قمر انداخته. خب این جرم سماوی که نزدیک قمره جدای از قمره، قمر وقتی میچرخه هی سایش میفته تو همون جایی که باید بیفته. یعنی ما میتونیم با غلطیدن قمر ثبات محو توجیه کنیم، هم قمر بغلطه هم محو در همون جایی که بوده ثابت بماند. زیرا که ارسطو فکر کرده که این محو مربوط به جرم قمره، یعنی مثلا فرض کنید یه کوهی رو اون قسمت قمره، گفته خب اگر این قمر بغلطه اون کوه در یه وقتی دیده میشه در یه وقتی دیده نمیشه. اما ما قبلا بیان کردیم یه اجرامی هستن ریز که با قمر فاصله شون حفظ میکنن و حرکتشون هم با قمر همراه با قمره، به طوری که همیشه سایه شون همین قسمت میفته. حالا فرض کن قمر اون زیر این سایه بچرخه، خب همیشه ما سایه این اجرام سماوی رو همین قسمت وسطی که رو به خودمونه میبینی، ولو قمر داره میچرخه ولی سایه همون جایی میفته که اول افتاده بود، اول ما اینجا میفته تا آخر ما هم همینجاست. زیرا این محو که مال خود قمر نبود، مال اون سایه بود. قمر وقتی به چرخه سایه‌اش ثابت می‌مونه، سایه اون شی ثابت می‌مونه. هر حالا قمر هم نبود، چیز دیگه بود، یه سایه شما رو این دیوار بندازید، سایه هم طوری باشه که اگر دیوار حرکت کنه سایه هاش حرکت کنه. خب این دیوار هر جا بره سایه میره باش، سایه انداز نه سایه، سایه انداز باش میره و همیشه سایه هم یه جایی از این دیوار میفته، جاش عوض نمیشه. پس رفتن دیوار مانع از ثبات اون سایه نمیشه، همچنین غلطیدن ماه مانع از ثبات اون سایه نمیشه. پس اینکه ارسطو گفت غلطیدن منافات دارد با ثبات قمر، با ثبات محو قمر، الان برای اینکه منافات نداره، میتواند قمر بغلطد و در این حال اون سایه ثابت نماند، ثابت بماند، اون محو قمر ثابت بماند و بی‌نیاز شدیم از این که این قول ارسطو رو و این اشکال رو بگیم بعد از این که قائل شدیم به انهو شنین است لیسفی و چل قمر ذالک المحو. قبلا قائل شدیم که این محو تو وجه قمر نیست، مربوط به جرم قمر نیست. بل انما، هر دو نسخه بل دارن. بل انما هو بل اجل ساتره، بلکه این مه به خاطر ساتره. خب حالا قمر هرچند به غلطه اون ساتره موجوده و در یه جای قمر، در همون جای خاص قمر سایه میندازه، بدون این که جای سایه عوض بشه، با اینکه قمر داره میغلطه. پس این اشکالی که ارسطو بر فرض دهرجه بر این دوتا زن وارد کرد وارد نیست. و ان القول بالاستمرار ردی، باز حرف ارسطو شروع میشه. ارسطو وقتی حرکت قمر رو یا حرکت کوکب رو به دو وجه قائل شده، که دهرجه ای که استمرار و دهرجه رو رد کرد، حالا به استمرار میپردازه که استمرار چطوره. نظر ارسطو، دقت کنید در اینجا، نظر ارسطو اینه که حرکت اگر دورانی باشه، مثل حرکت کره دور خودش، به اون مبدأ حرکت مستدیر اکتفا میکنه. با همون مبدأ حرکت مستدیر این حرکت دورانی برای این جرم اتفاق میفته. و اگر حرکت مستقیم باشه، از بالا پایین بیاد به خاطر سنگین بودنش، یا از پایین بالا بره به خاطر سبک بودنش، باز همون مبدأ حرکت مستقیم درش کافیه، احتیاجی به چیزی دیگر نیست. دقت میکنی چی دارم عرض میکنم؟ در دو حالت همون مبدأ حرکت کافیه، چیزی لازم نیست. یکی در حالتی که حرکت جرم حرکت مستدیر باشه، یعنی دور خودش باشه، مثل حرکت مثلا فرض کن فلک دور خودش، اون مبدأ حرکت مستدیری که دارد برای ایجاد چنین حرکتی کافیست. یکی هم حرکت مستقیم باشه به این صورت که یا به سمت بالا باشه یا به سمت پایین باشه. سنگ به سمت پایینه، دود به سمت بالاست، اینم حرکت مستقیمشون به خاطر مبدأ حرکت مستقیمش که درشون هست، چیزی دیگه نمیخوان. اما یه حرکت دیگه داریم مستقیم هست اما به بالا و پایین نیست، مثل حرکت ماها رو زمین، نه به سمت بالاست نه به سمت پایین. البته این حرکت ارادیه، ولی این حرکت با مبدأ حرکت مستقیمی که در ماست انجام نمیشه، احتیاج به ابزار داره. باید پا داشته باشیم تا بتونیم راه بریم. این ماشین باید چرخ داشته باشه تا بتونه روی این حرکت افقی حرکت کنه، که نه بالا بره نه پایین. اگه ماشین از بالا برش کنیم میاد پایین، اون به خاطر مبدأ حرکت مستقیمی که درش هست. اما اگه به خاطر روی این پایین، روی این زمین راه بره به صورت افقی، این احتیاج به چرخ داره، احتیاج به آلات ابزار داره. مثل ما که داریم راه میریم احتیاج به ابزار داریم، اگه پا نداشتیم نمیتونستیم این کار بکنیم، مگر بغلطیم، که اون غلطیدن به معنای داشتن حرکت مستدیر یا مبدأ حرکت مستدیر. مبدأ حرکت مستدیر داریم میغلطیم، لازم میغلطیم. اما اگر داریم راه میریم احتیاج به ابزار داریم. اصلا ارسطو اینطور معتقده که در غیر اون دو حرکت اگر بخواد حرکتی انجام بشود باید با آلات انجام بشه. خب حالا با توجه به این مبنایی که داره اینجا اشکال میکنه، برای اون دوتا زن اشکال میکنه، میگه اگر حرکت کوکب در درون فلک خودش باشد، چون حرکت دورانی نیست، این دور خودش رو نمیچرخه، حرکت استمرار ها، تدهرج نیست ها. اگه تدهرج باشه دور خودش داره میچرخه، حرکت الان حرکت استمراریه. فرض ما در اینجاست که این قمر یا این کوکب داره حرکت استمراری تو فلک خودش میکنه، این حرکت استمراری حرکت مستدیر که نیست، چون حرکت مستدیر اینه که شی داره خودش میچرخه، این که داره خودش نمیچرخه، دور مرکز فلک داره میچرخه نه دور مرکز خودش. پس حرکت مستدیر نیست. همونطور که قبلا گفتم حرکت مستقیمه، حرکت مستقیم به سمت بالا و پایین هم نیست، داره در درون همین فلک خودش میچرخه. خب بنابر مبنایی که ارسطو داره این حرکت باید آلات داشته باشه و بدون آلات انجام نمیشه. پس نتیجه میگیریم که طبیعت قمر یا طبیعت فلان کوکب به جرمش آلات داده، و این جرم با پیدا کردن آلات این حرکت استمراری رو شروع کرده، در حالی که پیداست که کوکب بسیطه، ابزار نداره، دست و پا نداره، اجزا براش نیست، اجزایش فرضیه، اجزای واقعی که نداره. پس نمیشه برای کوکب آلات قائل شد و با اون آلات این حرکات رو توجیه کرد. پس حرکت استمراری احتیاج به آلات داره و ما در کواکب آلات نداریم. باید بگیم طبیعت آلات داده است به این کوکب، در حالی که طبیعت طبیعت بسیطه، طبیعت بسیط فقط میتونه یک کار انجام بده و اون که این جرم رو تأمین کنه، نه اینکه اجزایی و اعضایی برای جرم درست کنه. بله اگه طبیعت مرکب باشه میتونیم بگیم به جزی از این طبیعت بدن درست شد، به جزی دیگر دست درست شد، به جزی دیگه ها درست شد، ها و ها کزا. اما اگه طبیعت بسیط باشه فقط یک کار میتونه انجام بده، دیگه نمیتونه دست و پا که کارهای زایدن درست کنه. پس این کوکب نمیتونه دارای آلات باشه، در حالی که اون حرکت احتیاج به آلات داره. همون داره بالا پایین نیست آخه، تو دور فلک داره میچرخه، دور مرکز فلک داره میچرخه، بالا پایین نمیره. حالا فرض کنید تو کره از اون بالاش میاد پایین، این بشه پایین آمدن، از این طرف میره بالا بشه بالا رفتن، ولی این دو نقطه این اتافه که داره عبور میکنه چیکار میکنه؟ فرض کنید دور این کره داره میچرخه، دور دایره، از این قسمت قطب دایره تو قطب دایره صاف میره، بعد که میاد پایین لیز میخوره میاد پایین، خب پایین آمد، دوباره میاد این قطب دیگر، این زیر این قطب دوباره صاف میره، بعد سربالا میره، حالا سر پایین و سربالا هیچ، اما این مقداری که تو قطب داره حرکت میکنه که حرکت مستقیمه و به سمت بالا و پایین نیست، با دست و پا داشته باشه لااقل تو اینجا. حالا من گفتم همش با دست و پا داشته باشه، ارسطو همینه میگه، میگه همش با دست و پا داشته باشه. شما تصویر میکنید که تو وقتی هم که داره دور این دایره میزنه، یه بعضی اوقات پایین میره بعضی اوقات بالا میره، عرض میکنم باشه اب نداره، ولی اون جاهایی که نه بالا میره نه پایین میره اونجا باید دست و پا داشته باشه، در حالی که نداره. یعنی اشکال شما دارید محدود میکنید، یعنی مقطعش رو کم میکنید، نه اینکه کلا محوش کنید. اشکال نتونستید محوش کنید، اون مقداری که ما گفتیم که حرکت باید با دست و پا انجام بشه شما خودی کمش کردید. و ان القول، این ان القول عطف بر اون ان القول قبله، گفتیم ان نقول ان القول به دهرجه یا کذبهو و ان القول به الاستمرار ردیعون، کرد شدم اینجا قول لامش افتده، ان القول به الاستمرار ردیعون، اگر کسی بگوید کوکب به نحو استمرار حرکت میکند این قولش ردیه، پسته. چرا؟ زیرا که یعدی الا انه لو کان استمرارون کان تام است، اگر استمراری تحقق پیدا میکرد لعتت طبیعت و آلاتن، طبیعت هر آینه به این جرم کوکب آلات میداد، اعضا میداد تا کوکب با این آلات و اعضا حرکت کند، در حالی که این ممکن نیست، طبیعت بسیطه نمیتونه آلات بده و اصلا کوکب آلات نداره، زیرا بسیطه، اعضا مال چیزیست که مرکب باشه، بدن ما مرکب اعضا داره، ولی کوکب که مرکب نیست اصلا اعضا نداره. که انهو اشکال ابن سیناست، از که انهو اشکال ابن سینا بر ارسطو میخواد وارد بشه. ابن سینا میگه که انهو، این گوینده که ارسطوست، برای حرکتی که توضیح داده شد آلات لازم داره، در حالی که حرکت همیشه احتیاج به آلات نداره. حالا در ماها بله دست و پا هست، در اون ماشین چرخ هست، کی گفته لازمه همه جای آلاتی باشه؟ ابن سینا اینطور میگه که انهو این قائل یعنی ارسطو برای این چنین حرکتی آلات قائل است. بعد ابن سینا حرفشو کلی میکنه، نمیگه بر چنین حرکتی، میگه گویا این شخص هر حرکتی رو محتاج به آلات میبینه و این حرکت کوکبم مستاقی برای کل حرکتن هست، لذا این رو محتاج به آلات میبینه. پس توجه کنید اول اینطور اشکال میکنه که گویا ارسطو این حرکت رو دارای آلات میبینه، بعد کلی میکنه میگه نه، همه ی حرکات رو محتاج به آلات میبینه و چون حرکت کوکب هم مستاقی از کل حرکتن هست، او را محتاج به آلات میبینه. ولی چه حالا اون امر جزئی باشه، چه این امر کلی باشه، چه بگه فقط این حرکت احتیاج به آلات داره، چه بگه کل حرکات احتیاج به آلات داره، ما حرفش رد میکنیم، زیرا اصلا آلاتی برای حرکات قائل نیستیم. که انهو قد صح، گویا این مطلب صحیح شده، درست شده، کامل شده و اثبات شده که هاذه الحرکه لا تکون الا به آلات. هاذه الحرکه کلی نمیکنه، که میگه به نظر میرسه که پیش ارسطو ثابت شده که این حرکت یعنی حرکت کوکب که دورانی نباشد، مستقیمی به سمت بالا پایین هم نباشه، لا تتحقق الا بالا، لا تکون تا مثل، یعنی لا تتحقق الا بالا، گویا این پیشش ثابت شده، یا لا تتحقق یا حداقل لا تسهل الا بالا، الا بالآلات، میسر نیست، آسون نیست مگر به توسط آلات. یه بار میگه اصلا آلات واجبند در حرکات، به طوری که حرکت بدون آلات محقق نمیشه. یه وقت میگه نه، حرکت میتونه بدون آلات باشه، ولی اگه با آلات باشه راحت‌تر انجام میشه. گویا اینطوری فکر کرده ارسطو. خب او صحه همین مطلب رو میخواد بگه، منتها تعمیمش میده، مطلقش میکنه. یا صحه پیش این قائل که کل حرکت تحتاج ان یوتالها آلات، هر حرکتی احتیاج دارد که برایش آلتی داده شود. فهین ازن این بعد از آلتون نقطه گذاشته، نقطه نباید باشه، فهین ازن دنباله بحثه. فهین ازن یعنی حالا که برای کل حرکت احتیاج به آلت هست، فهین ازن توجه کنی، یعنی حالا که برای هر حرکتی احتیاج به آلت هست، یجب ان تکون طبیعه، یعنی همین طبیعت کوکب، اعتت لهذه الحرکه ایزن آلات، آلاتن به این حرکت خود کوکب هم باید آلات داده باشه. طبیعت برای انجام حرکت کوکبش باید به کوکب آلات داده باشه. چرا؟ چون حرکت کوکب هم مصداقی است برای کل حرکتن. اگر کل حرکتن احتیاج به آلات دارد، این مصداق هم احتیاج به آلات دارد. بعد گویا که این گوینده چنین مطلبی پیشش ثابت شده، یعنی پیشش ثابت شده که حرکت احتیاج به آلات دارد، در حالی که عرض کردیم یا پیشش ثابت شده که طبیعت باید آلات بده، در حالی که طبیعت آلات نمیده، ولی نه در حالی که طبیعت آلات نمیده، اشتباه گفتم، در حالی که احتیاج به آلات نیست. پس قول قائل که میگوید احتیاج به آلات هست قول درستی نیست، بنابراین با این قولی که نادرسته نمیتونه اشکال کنه بر اون دوتا زن، بگه زنون دوتا زنی که شما گفتید باطل است، زیرا حرکت احتیاج به آلات دارد. اون صاحبان اون زن میگن نه خیر، حرکت احتیاج به آلات ندارد. این اشکال اول بود بر فرض استمرار، او نقول اشکال دوم بر فرض استمرار که باید بذاریمش برای جلسه بعد.